السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. بعد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. إن شاء الله خداوند متعال یک سال نورانی و درخشان در سایه تابانی حضرت صدیقه طاهره رو برای همه شما تقدیر فرموده باشه و اونچه خیر و برکت و عزت و آسایش هست رو برای مردم ما اراده فرموده باشه و هر آنچه شر و بلیه هست رو از مردم ما دور کرده باشه. بحث و گفتگوی ما در حوادث سال هشتم هجرت نبوی به اینجا رسید که ابو سفیان با کمترین یا بدون هیچ نوع دستاوردی از مدینه پیغمبر اکرم به مکه مراجعت کرد و چون مراجعت او از مدینه به درازا انجامیده بود، در شهر مکه شایع کردند که ابو سفیان اسلام آورده و از پیامبر عرب تبعیت میکنه. ابو سفیان وقتی به شهر مکه وارد شد، مستقیما به همسرش هند وارد شد. وقتی گزارش کار رو داد، هند دو دستی زد رو سر بزرگ قریش و که چه فرستاده ناتوان ناخارآمد و روسیاهی برای قوم خودت بودی. فردا روز ابو سفیان مستقیما وارد مسجد الحرام شد، موی سر خود رو تراشید، برای بت‌های اصاف و نائله قربانی کرد و در حالی که از خون قربانی بر سر و روی بت‌های مقدس خودش میمالید، گفت همونطوری که پدرانم با تعبد به شما و با بندگی نسبت به شما و پرستش شما از دنیا رفت، من هم تا مادامی که بمیرم از پرستش شما منصرف نخواهم شد. حالا اهل تاریخ گفتن که این اقدام ابو سفیان در واقع میخواست خودش رو در پیش افکار عمومی عرب تبرئه و تطهیر بکنه به زعم هنجارهای خودشون. اما حقیقت باطنی ابو سفیان اینه که واقعا اون چی که اون روز گفت تا آخر مرگش بهش وفادار بود. هیچ تغییری تو بعدهایی که اسلام گسترش پیدا کرد و حسب ظاهر ابو سفیان هم تسلیم پیغمبر اکرم شد، هیچ تغییری نیست، بر همون مرام بت‌پرستی موند و ترویج کرد و و بعد در دوران حکومت عثمان هم این بت‌پرستی رو علناً اظهار کرد و در گزارش‌های معتبر تاریخی هم در اختیار ماست. بزرگان قریش او رو زیر شلاق سوال‌های خودشون گرفتن. یعنی معلوم میشه که اساساً شهر مکه و سران عرب متوجه تغییر و دیگرگونی‌های اساسی در آینده کوتاه بودن و ابو سفیان رو به عنوان آخرین تیر کمانشون فرستاده بودن که تا اونجایی که ممکنه جلو حرکت اسلام رو بگیرن، نه اینکه دیگه قضیه براندازی اسلام نیست. وقتی گزارش ابو سفیان به اینجا رسید که با مشاوره وجود مبارک امیرالمومنین چه اقدامی انجام داده، اونها گفتن که تو به قول امروزی ها بازی مذاکره و دیپلماسی رو باختی و ابو سفیان هم گفت به خدایان سوگند چاره ای غیر از این نبود. تو همین دو گفتگو این مطلب به دست میاد که اگر جریان حق پای مردی و ثبات داشته باشه، از ارزشاش عدول نکنه، دنبال معامله گری و تساهل و تسامح بیجا نباشه، سرنوشت محتوم و اراده ذات اقدس حق تعالی در انهدام باطله و حق ابقا میشه. این شرایط برای پیغمبر اکرم اسلام و مسلمانان وقتی که در کنار ایشون بودن، درازا شدنش 8 سال دوران هجرت شد، 13 سال دوران بعثت که 21 سال طول کشید، اما هرگز هیچ ارزشی به میدان معامله گذاشته نشد. هر مصلحتی منطبق با خود حق بود و یکی از ویژگی های اساسی این بود که مصلحت ها عمر داشت. یعنی وقتی مصلحت زمینهاش از بین می رفت، شرایطش مساعد می شد و موقعیت فراهم می اومد، اون چی که اقامه می شد در جامعه حق بود. این نبود که حالا یه مصلحتی بیاد جای حق رو بگیره برای ابدالآباد و همیشه. از اون طرف هم پیغمبر عالی قدر اسلام وقتی ابو سفیان شهر مکه رو شهر مدینه رو ترک کردن، فرمان بسیج عمومی صادر کردن و در فاصله بسیار کوتاهی سپاه بزرگی مهیای حرکت شد. پیامبر اکرم ابو قتاده ابن ربعی رو که یکی از در واقع به قول امروزی تکاورهای سپاه اسلام بود رو به فرماندهی 8 نفر انتخاب کرد و دستور داد که اونها به عنوان طلایه‌داران سپاه به طرف منطقه عزم با الف و ساتزات، یه آبگیری بین مکه و یمامه است که در نزدیکی قبایل ثقیف و هوازن بودن، اعزام بشن. این کار در یک پوشش اطلاعاتی بسیار دقیق انجام شد. ادامه کار هم همینطور، همین مقدماتی که پیغمبر اکرم فراهم آورد به گونه ای بود که حتی خود رزمندگان مسلمان و حتی فرماندهان میدان عملیات هم از باطل تصمیم پیغمبر آگاهی نداشتند. مردم هم نمیدونستند، هیچ کسی نمیتونست بفهمه بالاخره مقصد سپاه اسلام و مقصود پیغمبر اکرم اسلام چیه و چه کسانی هدف عملیات رزمندگان مسلمان خواهند بود. کار پیغمبر اکرم هم سکوت بود، یک سکوت کامل و هیچ سؤالی رو پیغمبر اکرم پاسخ نمیدادن. اینقدر تصریح به این که پیغمبر پاسخ نمیدادن، یک دلیلش هم نشون دهنده اینه که اطراف پیغمبر اکرم اسلام به لحاظ حضور آدم‌های ناصالح، آدم‌های دهنلق غیر قابل اعتماد یا خودی‌های ساده لوح اینقدر آلوده بود که پیغمبر عالی قدر اسلام هرگز حتی یک کلمه این حرف ها رو به اهل خونه خودش هم نمیزد. حالا اهل خونه که میگم به معنای اهل بیت نبوت نگیرید، اهل خانه ای که پیغمبر اکرم اسلام توش زندگی میکرد، حالا همسرانش، عموزاده ها، عموها، همه اینایی که میتونن در عرف عرب به عنوان اهل خانه ناسوتی پیغمبر اکرم اسلام تعریف بشن. فقط یه فرمایش داشت پیغمبر اکرم که برید با تمام امکانات و تمام نیرو و قدرت خودتون آماده یک جهاد و پیکار مقدس و مؤثر باشید. یعنی با ورود ماه رمضان بسیج و فراخوان پیغمبر اکرم اسلام یک شکل کاملا استثنایی و بی‌نظیری به خودش گرفته بود و همینا باعث می شد که مثل روزگار ما مردم مدینه، انصار و مهاجر شروع کنن به گمان زنی که به کجا می خوان برن، چه اتفاقی می خواد بیفته. ولی در بین همه احتمالها مکه از همه قوی تر می شد، یعنی پیوسته قوت پیدا می کرد. پیغمبرم دستور فرمود تمام راه‌های فرعی و اصلی منتهی به مدینه تحت مراقبت شدید قرار بگیره و هر رفت و آمد مشکوکی رو کنترل بکنه. اقدامات بازدارنده جدی در یک حرکت نظامی در عصر پیغمبر اکرم اسلام میشه گفت به طور هدفدار و معنادار و درس آموز در ماجرای فتح مکی در ماه روزهای آغازین ماه مبارک رمضان تحقق پیدا کرد. مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 20 صحیح من سیرت النبی الاعظم صفحه 283 جنبندی داره که آورده که حتی اهل خونه پیغمبر هم همونطور که عرض کردم خبر نداشتن. یکی از کسانی که خیلی به خونه پیغمبر رفت آمد میکرد اون روزا ابوبکر بود، ابن ابی قحافه. اومد از دخترش پرسید پیغمبر خدا معلومه که قصد جنگ داره، برای نبرد داره آماده میشه، اما این که با کی، چه کسی و کجا، این سریه در جامعه اسلامی و شما چه اطلاعی دارید؟ عایشه گفت من از هیچ موضوعی اطلاع ندارم. از روزی که این آماده باش شده و این اتفاق افتاده من حتی یک بار هم پیغمبر رو ملاقات نکردم. نوشتن اصرار کرد، به قول ما دختر جان اگه خبری پیغمبرم گفته نگو، حالا به ما بگو، ما بابای شمایی. عایشه بالاخره قسم خورد که من نمیدونم، ممکنه به طرف بنی سلیم رفته باشه، شاید هم منظور پیغمبر حوازن و بنی ثقیفه، یا شاید جای دیگری، پیغمبر به من اطلاع نداده. اینجا خواسته ناخواسته از بعضی حقایق پرده برداری شده. بالاخره معلوم شد پیغمبر اکرم اسلام حتی ایشون رو هم امین ندونست. معلوم شد پدر ایشون هم به هر قیمتی دنبال کشف اطلاعات بوده به دست بیاره. نتیجه میخوام چی بگیرم؟ اینی که در حلقه اول امنای پیغمبر نبوده. من باور شما باورتون میشه که وجود مقدس علی بن ابی طالب نفهمیده باشه؟ حتما بالاخره یک کسایی مورد مشاوره پیغمبر اکرم بودن، غیر علی بن ابی طالب سلام الله علیه هم بوده، اما حتما ابوبکر نبوده و هم فکران او هم نبودن. و این اصراری که میکنه اگر نیست به ما خبر بده و بعد نتیجه عکس داده میشه، شاید برای هویت تراشی و برای نشون دادن یک وجاهت خاص بوده که البته ناکام مونده و بعد دست اهل تاریخ، معمولا اهل تاریخ دستشون لغزنده است. یعنی خاصیت تاریخ اینه، خودپالایی داره. آدمای باطلشی وقتی حرفای حق میزنن نمیخوام بزنن و یا خدا به دهنشون میندازه یا دستشون در میره، بعدم خدا به دهنشون انداخته. این هم یکی از همون جنس اتفاقایی که در تاریخ به وقوع پیوسته. به هر حال این اجتماع و تمرکز به فتح الفتوح مکه انجامید. بدون تردید نه تنها پیغمبر اکرم تمهیدات رو محرمانه انجام میداد، حتی در خلوت‌های مقدس خودش هم با خدا که استغاثه میکرد، یکی از درخواستاش این بود که کسی از این ماجرا خبر به مکه نبره، اطلاعات نرسونه. حالا به مکه و نواحیش، یعنی حوازن، بنی ثقیف، اینا همه همپیمانهای مکه بودن و بعدم آدم‌های موثری بودن. حالا ما ببینیم جلوتر، شما می‌بینید در واقعه هنه همین بنی ثقیف بالاخره مسلمان‌ها رو تا مرز شکست بردن. اگه عوض شد سر جاش براتون من توضیح عرض می‌کنم. دعای پیغمبر این بود که خداوند و اخبار اجتماع مسلمان‌ها رو بر جاسوسای قریش و مشرکان پوشیده بدار، چشم و گوش اونها رو ببند، اونها رو در بیخبری قرار بده و از این که دریافت از شرایط ما بر اونها به وجود بیاد اونها رو محروم کن. متن دعاش در کتاب‌های تاریخی هست که میتونید ملاحظه بفرمایید. خداوند متعال دعای پیغمبرش مستجاب کرد، قبول کرد و در یکی از دعاهای پیغمبر حضرت روح الامین نازل شد. گفت که یک جاسوسه ای یک خبری رو از یکی از سربازان و کارگزاران سیستم شما گرفته و به سرعت عازم مکه است، شما به فوریت اون زن رو دریاب، پیداش کن. بخاری در جلد پنجم صحیح خودش صفحه 99، مسلم در جلد چهارم صفحه 1941، ترمذی در جلد پنجم سنن خودش صفحه 382 و ابی داوود هم در جلد سوم سنن صفحه 47 اینطور گزارش کردن که وقتی امین وحی به پیغمبر خبر داد، رسول اکرم اسلام سلام الله علیه بدون معطلی امیر المؤمنین علی، زبیر، مقداد و ابو مرصد غنوی رو برای دستگیری اون زن عازم کرد. حالا خانم جاسوسی کی بوده؟ اسمش ساره خانم بوده. مجالس عیش و نوش اهالی مکه با او گرم میشد. از این هنرمندا بوده دیگه، هنرمندای مشهور، سرشناس. هر نوع منکری که شما فکر بکنید به اسم هنر خلاصه در اون جامعه هنرپرور ظهور پیدا میکرد. چند کارم بود، یعنی اگر شرایط جشن و عروسی بود، دیدی تو عروسی ها همه محرمن دیگه، تو عروسی حرام اینا دیگه اصلا نیست، همه چی مباهه، تو اون مجالس میرفت میخوند میرقصید، اگه عزاداری میشد میشد مداح، یعنی روزخونی میکرد. حالا چرا جزئیات اینا رو اهل تاریخ نوشتن؟ من فکر کنم به خاطر نه اینکه نیت داشته باشن، ولی از توش هدایت در میاد بیرون. یعنی شما در هر جامعه زندگی میکنید طبقات آدمهاشو بشناسید، بفهمیدشون. از گفتن خیلی از مطالب و تبیین خیلی از مطالب جامعه خجالت نکشه که گم بشه. تا این یک زنی بود با همه مختصات مطربی، من ساحت جلسه رو خراب نمی کنم دیگه، ولی وقتی روز بدر شد و جگرپارگان عرب کشته شدن، بساط این کسات شد، یعنی جشن عروس شادمانی که نمیتونستن برپا کنن، سوگواری بر کشتگان قریش و عرب هم که ممنوع شد، دچار بدبختی و بیچارگی افت شد، تعطیل کردن سینما ها و بساط ها و اینا رو گذاشتن. از سر لاعلاجی خلاصه در معیشتش اثر افتاد، اومد مدینه. گفتگوی ساره با پیغمبر اکرم خیلی شنیدنیه، یعنی از گفتگو اینا معلوم میشه غیر از اینها چیزهای دیگه هم پشت قضیه بوده. یعنی جامعه هنری شایستگی خیلی کارهای دیگه غیر این هم داره و جریانهای برانداز این استفاده ها رو هم دقیقا میکنن. وقتی به پیغمبر اکرم رسید، یکی میگم به پیغمبر اکرم رسید، نشانه مؤثر بودن و سرشناس بودن او بود. ببین بالاخره به محضر پیغمبر اکرم شرفیاب شدن کار ساده‌ای نبوده که، اونم در اون شرایط مثلا بعد از وقایع بدر و این همه جریان‌های اطلاعاتی که بوده. مردم شناختنش به پیغمبر خبر دادن، یعنی اینقدر تو روزنامه عکسش زدن، سردر سینما این طرف اون طرف شناسنامه دار بوده. بعدم موقعیتش به لحاظ اثرگذاری تا جایی بود که پیغمبر پذیرفتش. خب پیغمبر که نه با مطربگری رابطه داشته، نه اهل این برنامه هایی که در معمول عرب بوده بوده، پس چی بوده؟ نشون میده که اگر این زن رها میشد در مدینه اثر بخش بود، یعنی میتونست دین مردم رو به سرقت ببره، اعتقاد مردم رو به سرقت ببره. لذا وقتی که شدید صداش کرد و از او پرسید که اومدی اینجا که آیین اسلام رو بپذیری، گفت نخیر. باز پدر بیامرز تو این قسمتاش درست گفته دیگه. پیغمبر اکرم پرسید از مکه که مهاجرت کردی اومدی اینجا، اومدی برای که همیشه اینجا بمونی؟ گفت نه، برای همیشه هم نمیخوام اینجا بمونم. فرمود پس برای چی اومدی؟ گفت آقا من از سر بدبختی و گرسنگی به شهر شما اومدم. پیغمبر اظهارش قبول کرد، یعنی دیگه ادامه نداد. گفت برای این اومدی؟ گفت بله. اصل رو برای این گذاشت که این صحیح میگه، اما تاریخ به ما میگه پیغمبر اکرم مراقبت خودش هم داشت که الان بهش میرسیم. وقتی این حرف رو زد، پیغمبر اکرم اسلام چتر رحمتش به رو سر اونم انداخت، دستور داد پوشاک، خوراک، جا، مسکن، همه امکانات در اختیار او قرارش بدن، هیچ کسی به خاطر سابقهش هم باهاش برخورد نکنه. البته دیگه اجازه مجلس آرایی هم نداشت. حالا اونجا نشده، شما این بدریا رو کشتید، شنگولید، حالا برای شما بخونم، آهنگشو عوض میکنم، بیا حالا بدون زلمزیمبو میخونم براتون ابدا. نه، این کار نکن. تو امروز در زیر پرچم اسلام حق زندگی داری، حق زندگی خراب کردن نداری. این نماد اقتدار دینه. یه طرفش، یه طرفش هم اینه که بالاخره استکبارم شقاوت خودشو داره. اگر یه وقتی یه نیرویش و فردی از او تاریخ مصرفش گذشت، تو از بین بردنش، منهدم کردنش، اخراج کردنش خیلی خجالت زده نمیشه. خیلی عبرت ما دیدیم، ولی اونهایی که باید بگیرن نگرفتن. امیرالمؤمنین و بقیه فرستادگان پیغمبر رفتن در خلیفه یا روضه خاخ. یه زنی رو دیدن، یه وضعیت مشکوک و تنها کسی هم بود که عازم مکه بود. ماجرا باش در میون گذاشتن، زیر بار نرفت. ساره مثل یک هنرپیشه تراز اول با اینو رفتار هنری نشون داد. حالا جزئیاتش چی بود نمیدونم، ولی بالاخره زبیر و میسم و ابو مرصد خام شدن، بودن هیچی در اختیاره این نیست. میگه بیاین بگردی تفتیش بکنی. بالاخره این مهارته، یه ظرفیت بالاییه که مثلا میتونی یک شخصیتی مثل مقداد یا مثل زبیر رو اخفال میکنه. این آدم آدم استثنائیه، پس طبیعیه که باید برای معمولیت های استثنائی هم انتخاب شده باشه. امیر المؤمنین که تا الان سکوت کرده بود غضبناک شد، گفت به خدا قسم اون کسی که به ما گفته نه دروغ شنیده به ما دروغ گفته و این زن جاسوس است، تهدیدش کرد. وقتی متوجه جدیت امیرالمؤمنین شد گفت فاصله بگیرید تا بهتون بدم. بیخواد فاصله گرفتن دست برد لابلای گیسوانش، نامه رو بیرون آورد، تحویل امیرالمؤمنین داشت. وقتی نامه رو باز کردن دیدن نامه حاتم ابن ابی بلته است. مضمون نامش این بود: من حاتم ابن ابی بلته الى اهل مکه، ان رسول الله یریدکم فخذوا حذرکم. پیغمبر آماده جنگ، شما مهیا باشید. حالا اقوال دیگری هم داره. نهایت قضیه اینه که اخبار مدینه رو به مکه منتقل کرده بود. امیرالمؤمنین منطبق با فرمان پیغمبر اکرم ساره رو برگردون. ساره دچار خوف بزرگ شد، آنچنان هراسناک شد و بدنش مرتعش شد که پیغمبر اکرم به او دلداری داد. هم دلداری بهش داد، هم رو مشمول عفو خودش قرار داد. دوباره تسلای خاطر بهش داشت. بعد دستور داد حاتم ابن ابی بلتعه رو آماده کردن. وقتی که حاتم متوجه شد که اسرارش لو رفته، وضع او بدتر از ساره شد. در نهایت پشیمانی وارد حریم پیغمبر شد. پیغمبر اکرم خیلی صمیمانه مهربانانه فرمود که یا حاتم ما هازا، این چی کاری بود تو کردی؟ من خواهشی که دارم رو این رفتار و عبارتهای پیغمبر دقت بکنید، برای اینکه اصلا این متدولوژی رفتار سیاسیه. یعنی این کاری که پیغمبر اکرم اسلام در این دوره انجام داده به نظر من مرامنامه دیپلماسی اسلامی، مرامنامه حکومت داریه، یک کار احساسی و عاطفی نیست که حالا لو رفته اومدی گرفتنش. حاتم در نهایت درماندگی اینطور گفت: یا رسول الله، به خدا سوگند از روزی که اسلام آوردم هرگز کفر نورزیدم به هیچ وجه، و این کار رو هم به خاطر ضربه زدن به ایمان و اعتقادات انجام ندادم، ولی اهل و عیال من در مکه، در بین مهاجرینی که در مدینه هستن، من هیچ کسیم نیست اینجا، زدم بچه‌ام، اهل و عیالم اونجا درس میخونن، زندگی میکنن، اقامت گرفتن، با اونجا تربیت شدن، اما اونجا زندگی میکنن، اونا تحت فشاره و برای من خبر آوردن که اگر میخوای امنیت بچه‌هات حفظ باشه باید اخبار مدینه رو برای ما ارسال بکنی، و منم فقط در یک رفتار عاطفی و هیجانی این کار رو کردم، در عین این که یقین قطعی و حتمی داشتم و دارم که خداوند متعال عذابشو بر سر اونها نازل خواهد کرد و تردیدی هم ندارم که نامه من هم در نجات دادن اونها هیچ تأثیری نداره. حاتم راست میگفت. خوب دقت بفرمی، حاتم بن ابی بلتعه در اینجا راست میگفت. پیغمبر اکرم اسلام عذر او را قبول کرد. همین که پیغمبر قبول کرد، آیات سوره مبارکه ممتحنه، آیات آغازینش نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. این لحن ذات اقدس پروردگاری هم نصیحتی، خیرخواهی، ارشادیه. امر میکنه شما که در دایره ایمان قرار دارید، بابا با دشمن خودتون و دشمن من دوستی نکنید، زیر بارشون نرید. تلقون الیهم بالمودت و قد کفروا بما جاءکم من الحق. آیا شما مراتب دوستی خودتون رو به اونها تقدیم میکنید با این که به شریعتی که برای شما اومده، با اون حقی که متوجه شماست، پیوسته کفر می‌ورزن؟ قبولتون ندارن. با اساستون حرف دارن، با مبانیتون حرف دارن. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ربکم. اونا پیغمبر شما رو اخراج کردن، خود شما رو به جرم اینکه با پیغمبر آخر زمان ایمان آوردید بیرون میکنن، اموالتون رو مصادره میکنن، هر رفتار خصمانه که شما بگید براتون انجام میدن، تحریمتون میکنن، درها رو به روتون میبندن، مردمانتون رو گروگان میگیرن، اسیر میکنن، همینا رو شما دارید میبینید. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده. اگه برای خدا و برای رضای من و جهاد در راه من شما مهاجرت کردید، نباید با اونها اظهار دوستی کنید. نه دوستی کنید، دوستیتون حق اظهارش هم ندارید، چه آشکارا چه پنهان، ابدا. و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. من آشکار و نهان شما رو میدونم، علم بهتون دارم. پیغامش اینه، اگر اهل ایمان بر صراط مستقیم الهی استوار بمونن، خداوند متعال هم علم داره به فتنه ها، هم سرکوب میکنه فتنه ها رو. حالا ما عهد پیغمبر اکرم رو که ندیدیم، اینا رو از تاریخ داریم میخونیم، اما وقعه طبس رو دیدیم. در زمان طبس ما واقعا قوی نبودیم، ضعیف بودیم. به چه لحاظ ضعیف بودیم؟ چون ساختار و حکومت به هم ریخته بود، هنوز قوام و دوام مناسبی به وجود نیومده بود، دوران انقلاب بود و اونام با یه برنامه قطعی و یقین حتمی به انجام کارهاشون راه افتاده بودن. ما که کاری نکردیم، شنا کار کردن. شنا که تحت امر ما نیستن، که تحت امر صاحبشه. من میدونم اینها رو، پنهان شما رو، آشکار شما رو میدونم. و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبیل. هر کسی از شما همچین کارهایی بکنه، از راه مستقیم گم شده، پرت و پلا شده. ان یسقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. اگر کفار به شما دسترسی پیدا بکنن، اینا نکات خیلی مهم و اساسیه، اینا به شما دسترسی پیدا کنن، دشمنشون سر جاش. یعنی اگر پشت میز مذاکره بردن، به تسلیمتون آوردن، دقیقا رفتاری رو با شما میکنن که وقتی اسیرتون در میدان جنگ میکردن، چون اصلا هدف اونا اوه، یا به نرم بهش میرسن یا به سخت، برای او فرق نمیکنه، او اسارت شماست. هم دست درازی به شما میکنن، هم زبان درازی به شما، یعنی تحقیرتون میکنن، و تمام آرزو و امید و برنامه‌هاشون بر پایه‌ی شما کافر بشید. این کاری که انجام دادید، این رفتاری که انجام دادید، شما پشیمون بشید. شما ملاحظه بکنید، اگرچه بر اساس نظر مفسرین بزرگ اسلامی این آیات در شأن حاطب ابن ابی بلتعه نازل شده، اما اصلا اختصاص به زمان اون نداره هیچ، که دستور عام از کلام پروردگاری به دست میاد، که این مجموعه رهنمودی که ذات اقدس حق تعالی در کتاب وحی گفته، یک نسخه جامع برای جامعه ایمانیه. اولا امید داشتن به دوستی دشمنان خدا و دشمنان دین و نظام اسلامی یک درک غلط و یک اشتباه استراتژیک تحقیر زاست. نص قرآن کریم دیگه اینو داره میگه قرآن. ثانیاً حتی اظهار دوستی با دشمنان که در مقام امها و انکار همه حقایق ایمانی هست، این رسما اعلام میکنن، میگن آقا ما اگر بتونیم یه پیچ از اینا رو باز بکنیم که حرکت نکنی کار میکنیم. اینه میگه، بعد مذاکره هم میکنه. خیلی جالبه ها. قرآن این نوع مذاکره بیخردی میدونه، یه اثر اندیشه نیست. چرا؟ چون اعلام میکنه. مذاکره و برای مصالحه است. مصالحه باید یه حقی رو بدی. وقتی حق برای طرف قائل نیستی چه مذاکره ایه؟ جز تعمیر ذلت. قرآن میگه اهل ایمان اگر به این وادی ورود پیدا کردن معلوم خردمند نیستن، معلوم اندیشه دینی ندارن. ثالثاً اخراج و تحریم صاحب رسالت و به تبعیت از او اهل ایمان، چه در اصل خودش الا یوم القیامه، تا هر وقتی که چیزی به نام دین، چیزی به نام محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله وجود داره، اینا خصیصه ذاتی دشمنه. اینی که بهش رسیده باشه، بهش عارض شده باشه، خصیصه ذاتی و باطنیشه و هرگز جریان باطل به دنبال تطبیق خودش با جریان حق نیست، نبوده و من بعدش هم نیست. ما گشتیم نبود، شما هم نگردید، پیدا نمی کنید. این دستور قرآن. رابعاً شرط و میزان دوستی با خدا و استحکام ایمان جامعه ایمانی، دوری جستن از دوستی و مودت آشکار و پنهان با دشمنان خداست. اصلا این دو با هم جمع نمیشه. شما نمیتونی محبت ابو جهل تو سینت باشه با علی ابن ابی طالب هم دوستی کنی، نمیشه. نص قرآن کریم در رد اینه. مودت با پیغمبر و نظام دینی با مودت با دشمنان پیغمبر قابل جمع نیست مطلقا. چرا؟ برای این که انتخاب و تندادن به این روش، یعنی مودت با اونها، دوستی عملی با اونها، چه با حسن نیت چه بدون حسن نیت و گاهی وقتا خیرخواهانه، یعنی اونایی که میرن واقعا خیرخواهی دارن، عناد ندارن، دوست دارن مشکلی از مشکلات نظام اسلامی حل بشه، دردی از دردهای مردم برطرف بشه، واقعا این رو اعتقاد دارن. اما چه خیرخواهانه چه بدخواهانه، همه اینها یه نتیجه داره و اون زمین سازی تسلط دشمنه. اونا کوتاه نمیان. خامساً انتهای این قبیل حسن نیت ها چه یا سوء نیت ها محصولی جز خیانت، امید بخشیدن و جرأت بخشیدن به دشمن و تحریک او برای تهدید و تعدی بیشتر به نظام اسلامی هیچ دستاوردی نخواهد داشت. شما یک قدم کوتاه بیای اون 10 قدم میان، یه مادر رو بپذیری 10 تا به تحمیل میکنن. نمیرن، کنار نمیرن، درک باید اصلاح بشه. سادسن دشمنان خدا و نظام دینی و اسلامی نه تنها قائل به امتیاز دادن به اهل ایمان نیستن، بلکه به چیزی کمتر از انهدام بنیان دین و تحقیر و تحمیل ذلت به مبانی دینی و جامعه دینی هرگز رضایت نمیدن. یکی از معجزات زندگی پیغمبر اینه که اگر مردم زر و سعه دینی داشته باشن، قبل از اینکه تو جامعه خودشون خودشونو ببینن، تو زندگی پیغمبر میبینن. الان شما، من وقتی میگم بعضی ممکنه تو ذهنشون این باشه که فلان داره اینا رو میگه، من اینا رو نمیگم، ولی اینا هست، من نمیدونم اینا رو پاک بکنم. من همیشه متهم به این بودم تو این سالیان گذشته که آقا این میگه این با او چپی میکنه است، اون میگه اون راستی است. والله تالله من نه چپیم نه راستیم نه قبولشون دارم اصلا یه پول. اما نمیشه زندگی اهل بیت پیغمبر و تاریخ نبوت و رسالت رو برای کی که بهش برمیخوره نگیر. خب اگه تو جا میگیری، خب جا نگیر. اگه میبینی تو این حقیقت تاریخی داره بیان میشه جای شما جای مناسبی نیست، برو جا مناسب بشین. چرا حمله میکنی به طرف؟ سابعاً
دست قدرت خداوند متعال خط سازش و تسلیم و خیانت رو ولو اینکه در لابلای گیسه و زنها باشه، در زیر مقنعه و چادر باشه، به قدرت خدا افشا میشه. تردید نکنه. و خداوند متعال از امت حمایت میکنه به شرط صداقت و امانت و ایمان. نه مردمی که برای پول و سکه و درهم و دینار را بیفتن این تباقیت میشن، خدا هم به جایش بر نمیخورد. که اعتماد به خدا داشته باشی، اون روز اگر ضربه ای به جامعه اسلامی میخورد، مال تحریم های اونا نبود، مال قدرت اونا نبود، مال بیبندوباری همین اصحاب بود، مال خیانت همین اصحاب بود، مال کار نافهمی همین افرادی بود که در جامعه دینی بودن و نفس زنده بودنشون با اعتقادات مردم بازی میکرد. اونا بهانه میکردن، میگفتن تا این مکه درست نشه، ما تا با مکه رفت آمد نکنیم اموراتمون حل نمیشه. پیغمبر میگفت فتح باید مکه باید فتح بشه. اصلا بی خود اونجا رفتن نشستن. ببینید بین فتح مکه و همکاری با مکه خیلی فاصله است. اهل سیاست این دور تفکیک نبودن، قائل نبودن، الان هم نیستن. بدون برو برگرد سامنن این خیلی مهمه، اینه یه جایی بنویسید. اونهایی که تعلقاتی در بلاد کفر برای خودشون درست کردن، شغل دارن، شرکت دارن، زن بچهشون اونجاست، امکاناتی برای خودشون فراهم کردن، اینها عمدن یا سهوًا در معرض خطر و سقوط هستند. زندگی داوطلبانه با اهل شرک، با دشمن، معاشرت با اونهایی که با هنجارهای شما ناسازگار هستند، بالاخره تعلق خاطر درست میکنه. من خودم این رو تجربه کردم. برای یه مأموریت کوتاه چند روزه مثلا من پاشدم رفتم فلان کشور، وقتی برگشتم دیدم اونو بیشتر از اون که نهیدم دوست میدارم. اثر داره. گاهی وقتا 3-4 ماه استغفارم کارش درست نکرده، تا چند سال گذشت فهمیدم که نه اونم مثل بقیه. حالا شما تعلق درست میکنی، میبینی در اونجا قرار میکنی، اقلش اینو معالندیشش میکنی مثل خاطبه اینو عبی بلتایه، برای اینکه زن بچهش آزاد باشن، درآمدها و سرمایه هاش بلوکه نشه، بالاخره امتیاز میده. نمیخوام بگم اینا نباید تو جامعه اسلامی بیان، نیان، باید بیان، همونطور که حاتب اومد. اما دیگه اینو نبرید بر مقدراتی کشور مسلط کنی. طرف خودش با کوچلوارش میاد توی مملکت دینی، یکی از مهمترین مآخذ اقتصادی کشور در اختیارش قرار میده. خب تعلق نداره، اصلا تعلق پیدا نمیکنه. این خیلی احتیاج به این در و اون در زدن هم نداره. چون برای خواستگاری میری خونه یکی، اول که میری اونجا که گاف سر نمیبرد که، یه چایی براتون میذاری، میای بیرون عوض شدی، چه خانم خوبی بود، چه آقای خوبی بود، حالا کار ممکنه سرم نگیره اصلا. بعد شما تمام زندگی، تعلقات، نسل، ذریه‌اش همش اونجاست، پاشده اومده اینجا. آقا خدمت مبارک جوری حزب اللهیه، نمیگم حزب اللهی نیست، اما به این حزب اللهی حق سپردن امور مردم رو نداری. چوب خزانه های ملت 3000 3000 10000 10000 میبره برای آبادی جای دیگه و بعد این سرشو بخوره، اعتقادات مردم ویران میشه. این دیگه مال تحریم نیست که، این مال ابوجهل نیست که، این مال بیعقلیه، این مال ندیدن این در زندگی سیاسیه. تاسعاً اهل ایمان و جامعه دینی باید میان هنر جهاد، اسلامی زندگی کردن، امانتدار و رازدار بودن، با اون چه که فسق و فجور و رقاصه‌گری و هنجارشکنی و مطربیگری به عنوان هنر است با تفاوت قائل بشه. در عصر پیغمبر ساره به عنوان یه چهره سرشناس کاملا مهاره. اما شما یه وقتی در یه جامعه دینی یه قده بیرون میزنه که هیچ مؤمن و متدینی حاضر نیست یه بار نگاش بکنه، یه علامت فهم و خرد و اندیشه نیست. هر بی بندوباری که در بلاد و کفر هست در همینجا ترویج میشه. خب باز کنه خودش بیاره دیگه. متولیای نظام فرهنگی اصلا فرهنگ دینی رو نمیشناسن. اگر جنس رفتارهای ضد اسلامی و که هنجارهای دینی و شرف دینی مردم رو به بازی میگیره احترام پیدا بکنه و محترم شمرده بشه، با یه سرعت شگفت‌انگیز اونا حتی بر اهل سیاست هم اثر میذارن. هم اهل سیاست رو بازی میدن، هم اهل سیاست هم اونا رو بازی میدن. تمام کیف میکنه با تمام غرورش سر این که مثلا یک هنرپیشه میخواسته یه وامی بگیره، کلا سرش میذاره مادر مرده رو به زور ببرنش پای مثلا جلو دوربین مصاحبه جایی. خوی خفت نی؟ عکس شهید بذار پشت سره، عکس حمزه رو بذار پشت سره، عثمان ابن مزعون رو بذار پشت سره، غور رو بذار پشت سره. آخه چیه تو رفتی پشت سر ساره؟ خطر مطربه های اباهگرا آنچنانه که خونسازی فتنه و فساد اونها فقط در رابطه زمین و آسمان ممکن میشه. خدا پیغام میفرسته ساره رو بپا، بقید عبور نکنیم. و بعدم برای سرکوب کردن این فتنه به کسی مأموریت میده که هیبت یهود شکسته. ذوالفقار بهش داره میگه علی تو برو، کار بقیه نی. با اینکه تو برو علی یعنی کار خود پیغمبره. پیغمبر اگه خودت به این مطرب و مدیریت نکنی هیچ کی نفس اینو بر نمیاد. هر وقت شما میزنی همون قدیما علی که این کار نمی کنن که، همش میگفتن این جایزه سیمرغ زرد و قرمز و سیاه و حرفا چیه؟ من مخالف هنر دینی نیستم، من مخالف اباهیگریم. این مخالفتم قرآن به من گفته. اگه بگه قرآن تعطیل بشه بسته بشه بره کنار، خب بره کنار. ما بعدمون نمیاد بر پدر کسی لعنت که از همه این لذت‌ها و شهوت‌های دنیا فطرتا بدش میاد. خدا نمیپسنده، شرع انور اجازه نمیده. خدا میگه پاک با هم دیگه زندگی کنید، کسی بدش نمیاد. نفس امر میکنه، این نفس به مرجع تقلید ما هم امر میکنه، ولی این امر نمیپذیره. چون نمیپذیره خدا هم برشو به دل همه میندازه و همه را امانت دست او قرار میده. وقتی امنیت پیدا کردن اون موقع خطر درست میکنه. باید به اونا جهت بخشید، محتوای درست، تربیت مناسب و موافق با هنجارها و ارزشهای دینی و اعتقادی رو در اختیار اونها قرار داد. که خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. من الان در جامعه خود نمیبینم اصلا همچی چیزی رو، چون اونایی که متولی این کار اصلا نمیده چیه. امروز متولی فرهنگم فردا تعویض روغنی هم میزنن دارن، مگه نیستن؟ بگی کجان؟ از پشت میز و صندلی بی بی سی تا وزارت فرهنگ ارشاد ما چقدر راهه؟ 4 قدم. خیلی بده، خیلی خفته. مراقبت ما تو تاریخ دنبال ساره میگردیم. شما امر فرهنگ مهمترین وزارت این مملکت رو که در قلمرو فرهنگ دینی میخواد کار بکنه به یکی دادی که الان او آدم رفته گیسش از پشت میمنده خانومش هم تا اینجا سینه‌اش لخت جلو دوربین تلویزیون میاد. یه قرآن میگه نکنی، میکنید. همین گرفتاری های هستش که الان جامعه باش مواجهه. نخبه های جامعه اعلا درجه ارزش اینه که بغل دست یک هنر بیشه نر یا ماده بشینن. اصلا صفا میکنه این مطربش بعدی بیرا بگه نقدش بکنه. بعدم از اون طرفم چون تربیت دینی نیست برای اینکه روی فرش قرمز بره تمام حیثیت خودشو به تاراج میذاره. بدترین رسواترین نوع رفتاران نشون میده که دیگه وقاحت و بیشرمی رو حتی در اصل جاهلیت هم این سالم نداشته. اینا عیبه. اینا وقتی که به ظهور میرسه چشم بیدار دین رو کم میکنه، مردم رو مالندیش میکنه و اثرگذاری اجتماعیش آنچنان میشه که دیگه مردم رأی و نظر دیدبان بصیر رو هم نمیبینن، نمیشنون، قبول نمیکنن هیچ. تربیت عوض شده دیگه. الان شما مثلا بگو فلان مرجع تقلید یا ولی زمانی که این نظام در سایه زندگی میکنه وضع زندگیش اینطوریه. اصلا خود مؤمنین قبول نمیکنن. چرا قبول نمیکنن؟ فهمشون عوض شده. کی عوض کرده؟ ساره عوض کرده. کی عوض کرده؟ همون سیاسیونی که با این عکس میندازن. تمام افتخارش با اینه که یه عکسی با این انداختی تبلیغی با اون کرده. بگذاریم حالا دیگه خورده اوقاتم تلخ شد. پیغمبر اکرم اسلام دست رحمتش رو بر سر حاتم کشید اما وزیر خارجش نکرد، نخست وزیرش نکرد، گفت برو فقط، کسی هم باش کاری نداشته باش. یه نفر فقط اونجا یه دفعه از کوره در رویم، برادر متدین غیظ اللهی ما، گفت که یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذا المنافق. خب بی ادبی، نه اینا پیغمبر رو داره محکوم به سازشکاری میکنه، تو چی کاری هست نه که حرف رو داری میزنی. اما این بی ادبیش یه طرف، در مقابل نص پیغمبر اجتهاد کردن یک طرف، نشان دادن و تظاهر انقلابیگری یه طرف، پشتشه که برمیگردونی فتنه پیدا میکنی. چطور؟ بعد آوردن به پیغمبر اکرم نسبت دادن که پیغمبر اکرم فرمود انهو قد شهد بدرن و ما یدری که یا عمر، تو نمیدی بدری بوده و اهل بدر لعلى الله اطلع على اهل البدر فقال اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم. بدونید هر آن کسی که در روز بعد بوده هر کاری میخواد انجام بده، سلام علیکم، دست شما در نکنه، لطف فرمایید، هر کاری که بخواد انجام بده در روز بعد، این به خاطر حضورش در روز بعد چیه؟ آزاده. نکته اینجاست. حالا اونجا محکوم بشه به بی ادبی، ارزشش اینقدی هست که اینجا اینو جا بندازه. ببینید اصلا عامل و توجیه ادامه این حرف رفتار تند و اوه دیگه، به غیر از اینه. حالا یکی بگن مثل قنبری هم بیاد بگه بی ادب بود، خب بگه تند بود بگه، ولی پشتش یک جعلی به پیغمبر اکرم نسبت داده شده که توجیه کننده همه چیزه، همه رو میبره. نوشتن فظرفت عیناه عمر وقال الله و رسوله اعلم. حالا دیگه خدا و پیغمبر بهتر هم با میدونم، ما چشم پوشی میکنیم، آقایی میکنن بالاخره. حالا اینجا که پیغمبر فرمود به خاطر پیغمبر کوتاه میان و الا این باید اعدامش کرد. جرمش هم خیانته دیگه، جا انداخته تو افکار عمومی، خیلی کار رو ما به خاطر پیغمبر کوتاه اومدیم، یعنی پیغمبر همی خائن است. نتیجه دراز مدتش این میشه و از او دراز مدتتر این شه اهل بدر هم همه چی معافن. کیا اهل بدر؟ همونی که کودتا میکنن. خب دقت بکنی، این توجیه درست نیست و این حرف غلطه که اهالی بد معافن و پیغمبر اکرم اسلام معافشون کرده. اگر اینطور بود وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام باید مستحب نه اساسه رو در ماجرای افک و بهتانی که به وجود اومد حد بهش جاری نمی کرد. چرا کرد؟ اونم اهل بد بود، هم اهل بد بود، هم از مهاجرین اولیه بود و هم از کسانی بود که تا متمام با پیغمبر اکرم اومده بود، قرار گرفته بود. چرا باید حد شرعی به او جاری می شد؟ این ادعا، ضمن این که این ادعا که رزمندگان بعد تا ابدالآباد از مجازات اعمال زشتشون معاف هستن، با تعالیم دین و نص قرآن کریم ناسازگاره. پذیرش این حرف به معنای اینه که اهل بد هر تکلیف و وظیفه دینی رو ازشون برداشتن، هیچ مسئولیتی ندارن، نه حلالی به اونها وجود داره، نه حرامی به اونها وجود داره، نه مکروهی به اونها وجود داره، نه مستحبی متوجه اونهاست. لذا هنگامی که مخالفت با شرع مقدس عقاب نداشته باشه، اساسا تکلیف و موضوعیت پیدا نمی کنه. کدوم تکلیف؟ حتی تکالیف عقلی. این پذیرش این مطلب به معنای یک اباهیگری خطرناکه که در مقابل همه گناه، حتی گناهانی که عقل هم اون داره قبول نمی کنه، یعنی در مقابلش مقاومه، مثل بت‌پرستی، مثل ارتداد، مثل دروغ و افترا بستن به خدا و پیغمبر، تکذیب رسالت و امامت، کشتن آدم‌های بیگناه، تباه ساختن حرس و نسل، مباح دانستن جان و مال و عرض و نوامیس مردم، یا اون آخرش هم تغییر و دخل و تصرف در حاکمیت دینی و جابجا کردن مسیر هدایت امت اسلامی و قبضش کردن حکومت دینی. اینا دیگه هیچ کدومشون قابل عقاب نی، تشخیصش بوده انجام داده، درست انجام داده. چون روز بدرم بوده، خب مرد شریفیه، خداوند متعال باش کاری نداره. ما اگر این توجیه غلط رو بپذیریم، اساس نزول وحی بی‌طبی معناست. چرا؟ چون اصولاً عمل جاسوسی از مسلمانانی که در نبرد بدر غایب نبودن آزاد و برای دیگران ممنوعه. حالا این ممنوعه و تصریح پیدا کنه، خوباش هم ممنوع میشه، چون توجیه میشه دیگه، شروع میکنم به دلیل تراشی و بهانه درست کردن. قلم تکلیف از اهل بدر برداشتی شدنه. قرآن کریم این رو نمیپذیره، این رو نمیپسنده. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. نص وحیه، هر کس از شما، نه غیر بدریا، هر کس از شما، اتفاقا مخاطب قرآن به طور مستقیم اون روز بدریان که در مقابل پیغمبر و در کنار پیغمبر نشستن، میگه اگر از شما چنین کاری کرد، راه مستقیمو گم کرده. لذا محل معنا نمیشه اگر اونو بپذیریم، چون اگر پذیرفتیم این خبر رو که به دروغ به پیغمبر نسبت دادن، برای ما اثبات میشه که بدریون هرگز راه رو گم نمی کنن و بی‌برها و هلاکت نمی افتن. خود پروردگار عالم هم خسته شده؟ یه دو دقیقه دیگه صبر بکنید بعد من تمومش کنم. خود پروردگار عالم هم در آیات 45 به بعد سوره مبارک احزاب، فرستاده والا مقام خودش رو در نهایت اجلال مورد خطاب قرار میده. شما قرائت فرمود: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. درسته؟ اما بلا فاصله بعدش چی میگه؟ ولا توتئل کافرین و المنافقین ودع اعضاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیل. برای چی آورده اینا؟ اگه در منطق و استثنایی برای اهل بد وجود داشته باشه، برای پیغمبر باشه. که هم سردارشونه، هم سیدشونه، هم سرور اهل فتح بدره. و به طریق اولا اگه قرار تکلیفی از کسی برداشته باشه، باید از خود پیغمبر اکرم برداشته باشه. یه حرف هم فکراشو ما اگر پای قرار بدیم، یعنی نستجیر و بالله، ما هر گناه از پیغمبر رو هم که دیدیم باید جزء رسالت او بدونیم. هر تهمتی که اینا بهش بستن، خود دقت کنید ها، ببینید، چون بعدا بستن دیگه، مگه نبستن؟ ان الرجل، شما وقتی اون تعریف و تفسیر و برداشت رو بیپذیری، یعنی خدایی نکرده نستجیر بلا حضیان بوی پیغمبر جز رسالتشه. خب حالا اینه که آیا این پیغمبر اسوه حسنه برای عبدالعباد هست؟ میتونه باشه؟ مدعیان و مروجان این قبیل جعلیات و تعریفات با افترا بستن به پیغمبر اکرم، من معتقدم عملا آب با آسیاب خودشون میریختن. ندون بال معرفت افزایی به مردم بودن. اونها همین راه رو ادامه دادن، همین جعلیات رو بستن و ساختن و درست کردن تا بتونن افکار عمومی مسلمان ها و جامعه دینی و بشری رو برای رفتارهای آمیخته، برای پذیرش رفتارهای آمیخته به خیانت و جنایت خودشون توجیه بکنن و کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.